بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای فلسفی در ماه مبارک رمضان 1424 قمری، مشهد مقدس، مسجد شهدا، جلسه 12.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هر کسی که از این قرآنی که من براتون فرستادم پیروی کنه، به تمام راه های سلامت او رو هدایت میکنه. ما راجع به این جهت دو قسمتی که عقلمون میرسید به مقداری، راجع به این که چگونه فکر ما رو فکر سالم میکنه و صحیح میفهمیم و صحیح درک میکنیم، و چگونه قصه ها و غم ها رو درست میکنه و گرفتاری ها رو درست میکنه. این دو مطلب رو چند روزی که گذشته عرض کردیم و منتهی شد به این یک کلمه، اون اساس کار راجع به غمها و قصه ها. اگر کسی خدای تعالی رو به حقیقت صحیح شناخت، قصه ها کم میشه، و بلکه اگر درست حسابی به اون مراتب عالی شناخت، در این صورت قصه ها کم میشه. چون بنابراین خودم و تمام اون چرا که دارم و تمام اعذاب و جوارحم و تمام مالم و تمام حیثیتم و تمام شؤونم داده او و مال اوست، اگه ازم گرفت قصه نمیخورم، مال من نبوده. مطالبی راجع به این جهت گفتیم و گذشته، ولی این مطلب راه صحیحی بود و راهی بود که از کردیم. این مبنی بر این است که توحید رو درست پر و پایش رو قصد نگه داره و بفهمه حقیقت توحید چیست، که اون وقت میگن هر چرا که دارد در دستش امانت است، هر چرا که دارد در دستش آریه هست. آریه رو اگه صاحبش پس بگیره دیگه نباید قصد خود. اینا مطالبی بوده که گفتیم و گذشته، ولی مطلب، اساس مطلب به اینجا خاتمه پیدا نمی کنه. اشکال رفت شده تا اینجا، ولی مطلب به اینجا خاتمه پیدا نمی کنه. خیال نکن که خدای تعالی جل و علا یه نعمتی رو به کسی نداد یا از او گرفت و همینجور که خب تو باید راضی باشی، مال خودم بوده که گرفتم. حرف درسته، واقعا هم همینه، نباید او رو ناراحت باشه. همین مطلبی بود که تا حالا گفتیم، ولی مطلب اینجا تموم نمیشه. خدای تعالی هر ذره ای رو که از آدم میگیره، صدها برابر و میلیونها برابر به او دو مرتبه در مقابل این نعمت گرفته شده بهش چیز میده، با اینکه هیچ طلبکارم نیست. پس اونی که حساب کردیم به حساب حکم عقل، عقل میگه مالتون نبوده، خب خدا قدسه بگیره، نداره. ولی نه، مطلب غیر از این حرف هاست. اساس مطلب این وقت نمیدونم چه حالی پیدا میکنه این بنده خدا، نه فقط قصه نمیخوره، خیلی هم خوشحاله که خوب شده رو گرفتن از من. این چیه جوری عجیبه دین ما، خیلی جور عجیبیه، نه فقط قصه نمیخوره، این حرفا نمیشه. اینقدر هم مطالبی تو این روایات هست که بنده که این وسط ها از واسه این من رو من میزنم، میبینم وقت گذشت و نتونستم اون مطلبی را که پیش میگردم درست پیداش کنم. ولی علا کلا قرآن قد مطالب نافع و مفید و ارزندهی تو این روایات هست خدا می داند. یک کسی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله کور بودیم بنده خدا، عرض کرد یا رسول الله شما دعا کنید که خدای تعالی چشم من رو برگردانه. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود ان احببت ان ادعو لك، اگه دوست داری دعا کنم میکنم و خدای تعالی هم بعید نیست که اجابت کند دعوت مرا، ولی من به تو یه مطلبی رو میگم. فعصا ان یکشف بصرک و ان شئت، ولی اینو فکرشو بکن، اگه دلت میخواد ملاقات کنی خدای تعالی را ولا حساب علیک، بخوای خدا رو ملاقات کنی از تو نپرسن چه کردی، بی حساب وارد بهشتت بکنن، من دعا نکنم این مطلب برای تو حاصل میشه. خب چی شد این آقا؟ خب نمیخوام دعا کنم، نمیخوام دعا کنم. پس مطلب به اینجا خاتمه پیدا نکرد که دیر الان عرض کردم که من بنده خدا هستم، هر چه دارم مال اوست و ملک اوست، هر وقتم خواست ملک خودش رو از من بگیره. خب این خودم قصه نمیخوره دیگه، آقا حل باشه قصه نمیخوره، ولی این نه، این چنین نیست. ملک خودش رو میگیره ولی جزایی فوق فکر ما به ما میده. این مصحب اینجوریه قضیه. قومی در روز قیامت، در روایت این چنینه، در روز قیامت جمعی وارد محشر میشن، تمام مردم هنوز به حساب وارد نشدن که حسابا پس بدن، اینا همه مردم رو میزنن کنار، میرن یه سال در بهشت. بعد در میزن من مثلا نمیدونم در داره بعضی وقت بعضی خیر مثلا به اشتیا میرن در میزن، میگن چرا تو زود اومدی، هنوز موقع حساب اینا نشده، تو زود برای چی اومدی؟ میگه من از میشهد حسابی ندارم که بخوام تصدیه کنم، حسابم قبلا تصدیه کرده. این قومن یعتون یوم القیامه یتحللون رقاب الناس حتی یضربوا باب الجنه، قبل از اینکه حساباشو بکشن در جنت رو میزنن. فیقولون لهم بما تستحقون الدخول، به چه مناسبت شما حالا اومدین وارد بهشت بشین؟ فیقولون کنا من الصابرین فی الدنیا، ما بارمون گرفتاری های فراهم شده و ما صابر بودیم در مقابل گرفتاری همون. فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. خب اگه بچت مرد، بچت هم مال خدا بوده. حالا میگه اگه صبر کردی بیا برو بهش قبل از اینکه به حساب دیگران رسیدگی کنن. ما صلب الله مؤمنن کریمته بود الا جعل الله عوضه الجنه، خدا اگر از یک کسی چشمش رو میگیره بهش بهش میده. ظاهر روایت این است که خلافی هم اگه کرده باشه عفو میکنه، یه معطلش نمیکنه. خب این مطلب در یه روایتی این چنین داره، یه ملاقاتی کرد یعقوب پیغمبر سلام الله علیه، یه کاری داشت با یک راهبی که مثلا از عابدها و نیکان نصرانی ها رو راهب میگن. یعقوب پیغمبر صلوات الله علیه با یه راهبی از روحبان ملاقات کرد، چشم این راهب که به یعقوب افتاد بلند شد و دستی راز کرد و بیگردن یعقوب علیه السلام و با هم مصافحه و معانقه کردن. وقتی میخواست معانقه کنه با یعقوب، عرض میشود به این که گفت مثلا به تعبیر تو روایت داره که خیال کرد این ابراهیم خلیل راهب، خیال کرد این ابراهیم خلیل و گفت به این که به دست انداخت کردنش و سلام کرد و گفت مثلا السلام علیک یا خلیل الله. مثلا یعقوب علیه السلام بهش فرمود نه، من خلیل الله نیستم، من یعقوبم، پدر من اسحاقه و اسحاق پسر ابراهیمه. ابراهیم یکی از پسراش یعقوب و یکی از پسراش اسحاقه، شدوت پسر داشت، یکی اسماعیل یکی اسحاق، یکی از پسراش اسحاقه و من که یعقوب هستم پسر اسحاقم، یعنی من نوه ابراهیم خلیلم. تو اشتباه کردی میگی یا خلیل الله مثلا. بعد این نصرانی، این راهب، حالا نصرانی بوده یا غیر نصرانی، این راهب گفتش که فما بلغک من الکبر، چرا این حال شدی تو که نوه ابراهیمی؟ چرا انقدر مثلا آثار پیری درت پیدا شده؟ فما بلغ بک ما عراقی کل کبر، قال الهم و الحزن و السقم، مریض زیاد می شدم یا می شم، قصه دارم، غم دارم و امثال ذلک، اینا منشأ شده که من حالت پیری پیدا کردم. خیلی خوب، حرفاش با این آقای راهب تموم شد. از در خانه راهب که بیرون آمد، اوه الله الی، خدا به یعقوب وحی فرستاد، اتشکو الی عبدی، به بنده من شکایت میکنی، میگی پیری، ضعف، نمیدونم حزن و امثال ذلک. یعقوب علیه السلام متوجه شد و خر ساجدن عند الباب، دم در همون خونه راهب افتاد به زمین، سجده کردن، خود رو استغفار کردن و از شد خدای الله او دیگه نمی کنم، دیگه پیش کسی نمیگم. فما شکا من ما اصابهو من نوائب دنیا، احدی رو از نوائب دنیا و گرفتاری دنیا برای شکایت نمی کنم. فاوه الله الی، قد غفرت لک، من تو رو بخشیدم و آمرزیدم، فلا تعدل مثلها، دیگه دو مرتبه تکرار نکنی این مطلب را. بعد هر وقت یک کسی ازش میپرسید میگفت انما اشکو بثی و حزنی الله، اشکالاتمو با خدا میدارم، به تو نمیگم. خب البته یعقوب سلام الله علیه پیغمبر خدا بود، معصومم بود، از او انتظار این که شکایت کنه پیش غیر نبود، نه به عنوان شکایتم نداره تو روایت، در دل کرده مثلا، به عنوان شکایت نبوده قطعا، ولی در دلش هم نباید بگه. خب چرا نباید بگه؟ بی از این خدای کریمتر و رؤوفتر و رحیمتر داریم؟ از این خدا رحمت بیشتر کسی تصور میتونه بکنه؟ لطف بیشتر میتونه تصور بکنه؟ خب وقت از یعقوب سلام الله علیه انتظارش نبوده، میگه چرا شکایت به من کردی؟ خب بنابراین حساب اینجوریه، یه من نمیدونم هرکی همچه حالی براش اتفاق بیفته یه همچین مطالبی رو بفهمد و باور کنه، این دیگه قصه چیچی رو نخوره. و خلاصه این مطلبی رو که امروز الان عرض کردم، مطلب این است که در مقابل کوچکترین گرفتاری ها بزرگترین ثواب هایی که لایق اوست بهش میدن. این دیگه که قصه نخوره، قصه هاش خاتمه پیدا تموم میشه. وقتی در بر اوائل همون زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی وقتا می رفتن جنگ، از بعضی از جنگ ها غنائم می آوردن، غنیمت می گرفتن می آوردن. یه وقتی مردم خبر شدن که مسلمان ها رفتن بحرین و در جنگ بحرین غنیمت زیادی آوردن، روی استاد ملت تو مسجد که یا الله در غنیمت ها شرکت کنیم، سهم ما رو بدین. خلاصه رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی دید جمعیت خیلی زیاد هجوم آوردن برای قبل غنیمت، فرمود انی لا اخشا علیکم الفقر، من از فقر بر شما نمی ترسم، از پول بر شما می ترسم. که حواستون پرت و پلا بشه، هر کاری دلتون بخواد بکنید، هر غذایی دلتون بخواد بخورین، هر مجلسی دلتون بخواد برین، و همچنین هر مال حرامی گیرتون بیاد جمع کنید. من از فقر از شما نمی ترسم که فقیر باشید، از غنا و پولداری می ترسم. لا اخشا علیکم من الفقر ولیکن اخشا ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم و یهلککم کما اهلکهم. میترسم غنا و پولداری به شما حمله کنه و رو بیاره و همون بدبختی هایی که امم سابقه در اثر پولداری گرفتار شدن شما هم به او گرفتار بشین. من از فقر از شما بر شما نمی ترسم، از غنا می ترسم. خب از همه چی فهمیده میشه؟ معلوم میشه اون درد بی درمونی که تو پول هست تو فقر نیست، اون گرفتاری عظیمی که تو فقر توی غنا هست تو فقر اون گرفتاری نیست. باز من بر این کسی که فقیره اون وقت باید غصه بخوره که چرا مقدمات بدبختیم فراهم نشده. غصه دیگه نداره، غصه نداره، مقدمات بدبختیم چرا بهتر فراهم نشده، حقانی نیست. بنابراین اینو ما نمیتونیم، اون روزهای اول عرض کردم ارتباط این عالم و اجزاء این عالم به هم دیگه، ما نمیدونیم این فقر از کجا پیدا میشه، اون غنا از کجا پیدا میشه، وجه ارتباطات و تأثیر و تأثرهاش رو من درک نمی کنم. بنابراین میترسم رسول خدا این چه نمی برمن، میترسم اسباب پولداری براتون جور بشه و هلاکت شما در او خواهد بود. خب نتیجتا اگر این مطلبه که هلاکت در غنا بیش از هلاکت در فقره، این صورت کسی که فقیر بشه دیگه اگه دین داشته باشه قصه نمیخوره، خیلی مقدمات هلاکت کم شده برام. عرض کردیم اینه، یه روز این روایت رو به مناسبت دیگه خونده بودم که فقرا رو میگن بیان بریم به بهشت، بعضیاشون میگن خدایا این اغنیایی که انقدر تو دنیا درست بود، کارشون و دستگاهشون مرتب بود و امثال و جالج، به ما چی ندادی اونجا، مثلا بر ما خیلی سخت گذرد. اون وقت خدای تعالی خوندم روایت چی که اینجوری بود مفادش، که فرمی برماید که بر هر یک شما به اون مقداری که به تمام خلق از اول خلقت تا آخر دادم امروز میخوام بدم. از تمام خلق از حضرت آدم تا آخر دنیا به هر یک اونها به تمام اون چرا که به همه دادم میخوام بدم. بذار این وقت حسه تنها نه نسی حسه نمیخوره، خیلی خوشحالم از اون وقت. اینجوری میشه کار خدا. ولی در این ها فقر و غنا هست، ولیکن هر دوش هم وظایفی داره. نه این است که حالا فقیری که فقیر شد بگی پس دیگه بهش قطعیه یا الله هر کاری که دل خواست بکنه، نه این حرف هم نیست، این حرف هم نیست که هر کاری دل خواست بکنه یه کار درسته. هرچی دروغ خواستی بگو، هرچی غیبت خواستی خوب کن، هرچی فوش میخوای بده بده، حالا پول که نداره بره مثلا مشروب بخوره، حالا بگیم هر کاری دل خواست بکنه، نه این حرف هم نیست. اونا هم حساب داره. امیرالمومنین می فرماید به این که فقیر و غنی هم فقرشون گاهی براشون ثوابه و گاهی عقابه، و این ثواب و عقاب شدنش مربوط به طرز رفتار خودشه. و همچنین پولدارا پولشون گاهی ثواب است و گاهی گناه. و من علامت الفقر اذا کان مصوبه، فقری که برای اونها ثواب است و کمال است و اول قبل از اینکه دیگران رو حساب بکشن اینا میرن در بهشت میزنن میرن تو، این است که ان یحسن خلقه، این که خلقش خود نیکو باشه. این چنین نباشه که حالا فقیره با تلخی و با هر کی برخورد میکنه دعوا مرافع و فوش و فوشکاری و امثال داره، اخلاقش نیکو باشه چون بناست که مال خود او رو خودش رو گرفته، بناست در مقابلش هم چیزی به من بده که به حده نمید نداده، بنابراین چی؟ خیلی هم خوشحاله دیگه، بس خوشحال باشه دیگه، وظیفه‌ش اینه که خوشحال باشه. حالا بگه نه خدا به ما هیچی نداده، خدا به ما چی دادی؟ بعضی هم میگن اینو، خدا به ما چی دادی مثلا؟ مثلا برمد نه، این اگر بخوای بگی خدای به ما چی دادی، به ما هیچی ندادی، نه همچی نکردی، تو اخلاقت خرابه، فاسد اخلاق. برمد ان یحسن خلقه و یوتی و ربه، وظایفی که خدا براش معین کرده عمل کنه. البته برای این خمس دادن وظیفه معین نکرده، زکات دادن وظیفه معین نکرده، کمک کردن به مستمندان برای این معین نکرده، ولی برای این معین کرده نماز بخونه، دروغ نگه، فحش نده، که مال کسی رو نخوره، اینا رو باید انجام بده. یحسن خلقه و یطیع ربه ولا یشکونه ولا یشکو حاله، حالش هم شکایت نکنه مثل همون یعقوب علیه السلام، شکایت نکنه که خیلی بده وضع ما و نمیم چیچی و یعقوب رو نگفته بود در کل حال، ولی خیلی بده وضع ما و نمیم چیه و چیه و چیه و اینا رو هم نمیخواد بگه به کسی. شکر هم بکند بر فقر، شکر بر فقر از چه جهته؟ چون پول موجب برای امکان گناه هاییست که فقیر نمیتونه اون گناه ها رو انجام بده. شکر کنه خدایا به من اون چرا ندادی که من اون گناهانی که اونا میتونن بکنن منم بتونم بکنم، شکر میکنم. این فقرش میشه فقر مصوبه، ثواب بهش میده. و من علامت الفقر اذا کان عقوبه ان یسوع خلقه و یعصی ربه و یکسر و شکایه و تیت سخت الغوا، بد اخلاقی بکنه، معصیت بکنه، شکایت بکنه و سخت و ناراحتی داشته باشه از مقدر خدای تعالی برگو. این فقرش فقر ثوابی نیست، فقری که در بهشت رو بزنن اول به تو اونجونی. راجع به پول اغنی هم همینطور هست. الان کله ها عرض می شود به این که در یه روایتی داره که امیرالمومنین سلام الله علیه یه جایی مثلا در یه محلی در یه جایی تو کوچه غیر کوچه خضر علیه السلام رو دید. با خضر یه شخص بزرگوار و مهمیه، خدا به لقمان به موسی علیه السلام میگه برو از خضر چیز یاد بگیری. و موسایی که کلیم الله هست و پیغمبر اولوالعزمه میگه برو از خضر چیز یاد بگیری. خب حالا امیرالمومنین سلام الله علیه یه جای خضر رو دیده، مثلا به قول بنده البته تو روایت نداره، مثلا عبور پرسی کردن از حضرشون از هم دیگه. بعد امیرالمومنین فرمود که خضر تو حکمت خیلی بلدی، کلام عمیق و دقیق خیلی بلدی، یه کلمه شو بر من بگو ببینم. خضر عرض کرد که ما احسن تواضع الاغنیا للفقرا رغبتن فی ثواب الله، چقدر نیکوست که اغنیا متواضع باشند در مقابل فقرا. اغنیا چقدر نیکوست تواضع اغنیا برای فقرا رغبتن فی ثواب الله، فی خدایا فقیره ولی من تواضع و کوچکی در مقابلش دارم، البته خدمت کردن اونا سر جا خودش، رفتار کردنش با او متواضعانه باشه، چرا این کار رو بکنه؟ رغبتن فی ثواب الله، خدا در مقابل این تواضع غنی نسبت به فقیر ثواب بهش میده. این کلمه حکمتی بود که خضر برای امیرالمومنین سلام الله علیه عرض کرد. ما احسن التواضع الاغنیاء الفقرا رغبتا فی ثواب الله. امیرالمومنین فرمود و احسن من ذلک، از این مطلبی که تو گفتی بهترش این است که طیح الفقرا علی الاغنیاء ثقتا بالله، بی اعتنایی کردن فقرا نسبت به اغنیا، یعنی بی اعتنایی نه جسارت کردن و دلش پر از این بریدهی که عرض کردم، از همه بریده، از این آقام بریده، کاری بهش ندارم، سلام علیکم احوال شما میپرسیم، ولی دلم دنبال او نباشه. ببود و احسن و من ذلک طیح الفقرا علی الاغنیا ثقتا بالله، فقیرم از غنی ببره ثقهش به خدا باشد. این بهتر از اون است که تو گفتی. تو گفتی اغنیا تواضع کنند برای فقرا در مسیر تقربا الالله، ولی من میگم فقرا بی نیازی نشون بدن نسبت به اغنیا ثقتا بالله تبارک و تعالی. خیز گفت این کلمه شما را باید با آب طلا نوشت یا با طلا خیلی خوب. این هم مالیست و یه مطلبی که بعضی از بزرگان شاید تو روایات هم داره، از میکنم همه چی داره تو روایات، ولی دیدم یه وقتی یه وقت سابقه نفته بودش که از عدل خدای تعالی یکی از آثار عدلش اینه که نه فقر برای فقیر اونجور اذیت کننده است که از روز اول بود یا خوردگیمون عادی میشه، و نه غنا اونجور لذتی دارد که مثل روز اولش بمونه به حالش. این آقا اولش یه خونه مثلا خیلی عالی خرید، دفتر بله بوزه اول دوم که میرفت خونه کیف میشن، ولی یه سال که توی این خونه نشستی یه خونه عادی، هیچ فرقی با جای دیگه نداره، هر کسی که میره خونهشون چه حالی داره اونم همینجور حال داره، هیچ فرقی نداره. پس از عدل خدای تعالی این است که نه سختی برای فقیر همیشه سخت است و نه لذت برای غنی همیشه لذیذ است. یه روز دو روز ده روز بیست روز عادی میشه، عادی میشه دیگه، همون فقیره با همون غنیه تو خونه شون یه جور حاله. روز اول اگر یه فقیر رو ببرن تو خونه یه غنیی و وضعش رو ببینه، میگه عجب چیز جای خوبیه، این مقایسه با خونه خودشو میکنه، میگه بله این خیلی جای خوبیه، خوش به حالش. ولی همین فقیر رو اگه کسی همچه خونهی بهش بده که هر روز کیف میکنه، بعد یه باشه میشه قضیه، با خونه اولش یکی میشه، خوش به حاله عادیه. امیر المومنین سلام الله علیه در کنار یه نهر نشسته بود، یه آقای هم اونجا مثلا ماجر کار امیر المومنین بود، امیر المومنین کنار نهر نشسته بود، یه خورما تو روایت شده خورمای دقل، خورمای دقل یعنی اون خورماهای خیلی پست که تو عراق نگهش میگون قدیما که ما اونجا بودیم میگفت خورمای عجم کشت که عجم هایی بخورن میمیرن، اونو میگن خورمای نبد. خیلی خوب برماید به این که خورمای عجم کش، یا کیسه مثلا از چجی به شمیر المومنین در بود، یه مقداری از اون خورماهای دقل توش بود. خوب امیر المومنین نشست و خورماها رو خورد، بعدم دست کرد اینجوری زیر آب کنار نهر بود، یه آب یه دست و کفم آب خورد بود، مردم بعد دستش هم کشید به سینهش رو، مثل اینکه هوای گرم بوده چه خوده آبا کشید به سینهش. بعد به این بنده خدا این چنین فرمود: شکمی که با این سیر میشه نمیارزه من خودم رو جهنمی بکنم برای این شکم، نمیارزه. سیر شده بیتامون شده، یقین بدونی که مثلا فرض فرمید چلو کباب برج اون مقداری که برای فقیر لذت داره برای غنیم چیز عادیه، انقدر شکلات خورده قبلا، انقدر باقلبا خورده، انقدر شکلات دیگه اصلا نیاد مزه نمی کنه به درنه هیچی، ای خوب چه مزه همین هست. این نظام آدم داره اینجوری میگرده و هر کی هم با کار خودش داره امتحان میشه، داره امتحان. خیلی خوب در روز بعد، خب جنگ بعد شاید اولین جنگ درست حسابی اسلام با کفر و لشکر مسلمان ها که 313 نفر بودن از خواب حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه هم به قدر لشکر بعد هستن، اون افراد خاص را به قدر لشکر بعد هستن. خیلی اینا یه دونه اصل داشتن، 330 در 13 نفر یه دونه اصل داشتن، اونا چندین برابر بود لشکرشون کفار، چندین برابر بود. من دیدم میخواستم بخونم یه خورده تاریخ بعد رو، داشت 700 تا شتر رو برده بودم، نمیدونم چقدر اسب رو برده بودم، اسلحه هایی که مربوطه به خودشون رو برده. این لشکر اونا و اینم لشکر اسلام و پیغمبر صلی الله علیه و آله داره که اولی که وعظ رو دید فرمود اللهم انت ثقتی فی کل کار، خدایا تو ثقه من هستی. و اعتماد من هستی در هر سختی، انت ثقتی فی کل کار و رجایی که کل شده، در هر سختی امیدم به تو. کم من بلیتن تضعف فیه الفؤاد یا یضعف فیه الفؤاد و تقل فیه الحیله و یشمت فیه العدو و یقتل فیه الصدیق فنزلته بک فکفیته و کشفته. چقدر گرفتاری ها برای من پیش آمد کرده است که قلب انسان رو ضعیف می کند، یضعف فیه الفؤاد و تقل الحیله راه چاره رو بر انسان می بنده، تقل فیه الحیله و یک زلو فیه صدیق، دوستان و انسان میذارن تو این گرفتاری میرن و دشمنانشون خوشحال میشن. یک زلو فیه صدیق و یشمت فیه العدو، عدو به من شماتت میکنه، دوستانم رو خذلان میکنند و میرن. و عزلت بک و انزلته الی فکفیته و کشفته، اون گرفتاری رو آوردم پیش تو، تو گراسش اصلاحش کردی. فانت ولی و کل نعمه و منتها کل رغبه و قاضی کل حاجه. این دعای رسول خدا صلی الله علیه و آله بود روز بعد. و قلبه پیدا کردن، کم من ساعت قلیلت غلبت ساعت کثیرت بإذن الله. نسبتا جالب هم هست، تاریخش تاریخ جالبیه نسبتا. از میشه نفع میکردم این چنین داشت. سه تا از این گردن کلوفت های از میشه مشرکین کرد، از میشه مکه بودن دیگه، اومده بودن جنگ در جنگ بعد. منم عتبه و شیبه و ابی جهل و اینا رئیساشون بودن. خلاصه اینا اومده بودن، بعد خلاصه اعلام جنگ کردن. مقدماتش خیلیه. اعلام جنگ کردن و سه نفر از لشکر همون مشرکین اومدن میدان و صدا زدن شاید پیغمبر رو که ما مهیای جنگیم، بفرست با هم میخوام جنگ کنیم. بدون اذن، شاید بدون اطلاع یا بدون اذن از پیغمبر، سه نفر از انصار رفتن میدان. انصار یعنی مردم مدینه که این مهاجرین که هجرت کرده بودن رفته بودن خونه اینا و اینا از مرحوم مهاجرین پذیرایی میکردن. سه نفر از این انصار رفتن میدان و از نشود به اینکه وقتی رفتن نزدیک اونا که جنگ کنن، گفتن شما کی هستین؟ گفتن مصطفی فرد انصاری. صدا زدن مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله، اینا کیه فرستادی؟ سه نفر هم ردیف ما بفرست که با قبیله و عشیره ما سازگار باشه، که با عزت ما سازگار باشه. اینا کیان؟ انصار کیه؟ و پیغمبر توی اینجا که من دیدم، پیغمبر صلی الله علیه و آله از اول دوست نداشت که انصار هم کشته بشن، نمیخواست کشته بشن، لذا که اینا رو برگردوندند. و بعد از امیرالمومنین صلوات الله علیه و حمزه عموی پیغمبر رو عرض می شود، یا آقای دیش حال اسمش یادم رفت، این سه نفر رفتن میدان. پرسیدن اونا اون کفار پرسیدن، بودن شما کی هستی؟ حمزه سلام الله علیه گفت من حمزه ابن عبدالملکم. گفت به قول من اهل من درد می کنم، اهلا و سهلا لایقی کفت همزاستیار همتای ما هستی، خوب بود تو اومدی، بارکالله که اومدی. امیرالمومنین هم خودش معرفی کرد و اون آقای دیگه عالم اسلام. برای این یه همچین منظره ای اون وقت تو روایت داره شروع کردن به جنگ کردن. امیرالمومنین با یک کدوم از اونا، حمزه با یک کدوم، اون یکی هم با یک کدوم، هر کدوم همزه شروع کردن جنگ کردن. امیرالمومنین دست این بنده خدایی که درش جنگ بود یه شمشیر زد و دست ای آویزون شد به پوست، ولی تو همونجا داره که این انقدر قوی بود و چاق بود که اگه این دستش رو جلو صورتش میگرفت، صورتش دیده نمیشود. بعد خود این بنده خدا این دست رو کند و زد تو سر امیرالمومنین و در رفت. امیرالمومنین هم تقریب شده که زد تو سرش رو مرخص شد. بعد رفتید این آقایی که با این بنده خدایی که با این عرض می شود نیم که عموی پیغمبر حمزه سلام و علیه جنگ می کنن، همزورن با همدیه، زورشون با همدیه، کسیشون غالب نیست. این یکی می زنه به او، یکی می زنه به او، یکی می زنه. بعد یک کسی هم از سلشگر اسلام صدا زد، یا علی در یا عمو تو. دریابم اون تو معلوم نیست بتونه از پس اون طرف بر بیاد. امیر المومنین هم زود رفت اونجا به عموش و به عمو سرت رو دلا کن، چون تو همون روایت داره که از میشهد حمزه سلام الله علیه قدش بلندتر از اون بنده خدا بود، فرمود عمو سرت رو دلا کن. عمو سرش رو دلا کرد، با یه شمشیر زد گردن اونم مرخصش کرد. سومین هم غلط، نتیجتا امیر المومنین در هر ستا شرکت داشت و اینا رو اصای نمیدونم قوم بودن. اینا که مرخص شدن دیگه شروع بلوب شد و در حقیقت باید بگیم که فتح بدر در حقیقت به از می شود به این که دست امیرالمومنین سلام الله علیه و آله و صلی الله علی محمد و آل محمد.